با درود بر شما وطنان گرامی، بینندگان مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز جمعه است، 28 از ماه فوریه سال 2020. در روزهای جمعه قریب یک ساعت خدمت شما هستم. اجازه بفرمایید که طبق معمول یک غزل از حافظ بخوانم خدمت شما. میفرماید: مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی، پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی. آب اینجا یعنی آبرو و حیثیت، ندارد آبی در واقع به اختصار آورد اینجا. توی داستان رستم و سهراب هست، وقتی رستم میفرسته گودرز رو فکر کنم میفرسته اونجا که نوشدارو بگیر، پسرم رو زخم زدم نوشدارو، ولی کابوس خود قدرت رو نگه داره، فکر کرده اگه پسرم زنده بمونه پسر رستم اینو دو نفر بشن دیگه، من دیگه پادشاهی در خطر نداد. اما میگه رستم خیلی پیش من آبرومنده، آبرو داره. بدو گفت که از رستم پیلتن کرا آب بیش است نزدیک من. گفت خیلی پیش من بلند مقامش، ولی نوشدارو نمیدیم. خلاصه: مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی، پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی. وصف رخ چو ماهش در پرده راست ناید، مطرب بزن نوایی ساقی بده شرابی. شد حلقه قامت من تا بعد از این رقیبت، زین در دگر نراند ما را به هیچ بابی. در انتظار رویت ما و امیدواری، در عشوه وصالت ما و خیال و خوابی. مخمور اون دو چشمم آیا کجاست جامی، بیمار اون دو لعلم آخر کم از جوابی. حافظ چه می نهی دل تو در خیال خوبان، کی تشنه سیر گردد از لمعه سرابی. خب خدمت شما عرض کنم که داستان قالب امروز این داستان ویروس کروناست و برابر گزارش نیویورک تایمز 56 کشور این دیده شد و در بین این کشورها غیر از چین، کره شمالی، کره جنوبی، البته کره شمالی خب میدونید کشورهای مثل کره شمالی و خودمان اینا آمارشون به درد نمیخوره، دروغ میگن، پنهانکاری میکنن. اما کره جنوبی است، ایتالیا و ایران، برابر آماری که به دست دادن. و در این سه کشور و در واقع بر روی هم دو برابر شده، دو برابر شده از روز چهارشنبه. ظرف دو روز اینها از کنم که امروز گزارش این سه کشور که عرض کردم 3500 نفر بوده و در کل جهان 83000 نفر گزارش شده. از این عده 2800 نفر هم فوت شدن. بله فوت شدن. در کالیفرنیا دو نفر بدون این که بشود تحقیق در بابش کرد اینا دچار این ویروس شده، چون نه در چین بودن نه بیرون بودن نه سفری کرده بودن اینها. یکی در سولانو، در واقع بین سان فرانسیسکو و ساکرامنتو هست، و یکی در سانتا کلارا کانتی در جنوب سان فرانسیسکو است که در واقع به سن هوزم میرسه. برای این ها گزارش هایی است که در این آخرین دقیقه که من میامدم یه نگاهی کردم هست. و در این گونه مواقع معمولا چشم دنیا به آمریکاست که یه کاری بکنه. البته اسرائیل مثل گفته است تا هفته دیگه من دارو رو میسازیم و چنین و چنان، اما معمولا اینجور اوقات نگاه مردم بیشتر به آمریکاست. متاسفانه در دولت آمریکا، دولت آمریکا امروز خیلی علم گریزه، یعنی گزارش های عالمانه و اینا رو خیلی بهش وزنی نمیدن و خیلی خیلی برای من عجیب و غریبه، همچی چیزی من ندیدم در این سالهایی که اینجا بودیم. کما این که مطلقاً و ابداً قبول نمی کند که زمین داره گرم میشه، هرچی این دانشمندان می نویسن، عکس فیلم اینا که آقا این کوههای یخ در قطب شما داره میشکنه و پرو می ریزه و حجم اقیانوسا داره زیاد میشه و چنین میشه و طوفانهای خطرناک و گرم شدن زمین، در واقع یک امر مربوط به زیست بشر هست و خود کره زمین هست. مطلقاً و ابداً اینا قبول نمی کنن و اینا نمش دروغو هستن و چنین و چنان. یک سناتور دیدم که یک تکه یخ بود یا یک تکه برف بود در سنای آمریکا، دست رو گفت بفرمایید اینم یخ، پرتم کرد جلو، نمیدونم برای کی پرتاب کرد و اینا. و این احوال خیلی خیلی غریب هست. باری در کشور ایالات متحده آقای پنس، در واقع معاون رئیس جمهور، مأمور کنترل این داستان شده است در ایالات متحده و بعضی کسان که به قضایا بدبین هستند نسبت به گسترش این در جهان خیلی سخنان هولناک میگویند که واقعا ترسناک هم هست. یک چیز غریب و عجیب ظهور کرده و یکی پس از دیگری وارد کشورهای دیگر هم میشه. یک مورد هم در آفریقا دیده شده است. این گزارشی بود که آخرین لحظه ما دیدیم. در باب ایران هم ما جلسه پیش خدمت شما عرض کردیم که در موضوع جزام برابر تحقیقاتی که در رژیم گذشته شد، اینها گسترش جزام از بقعه مطهر حضرت امام رضا علیه السلام هست و عرض کردم این جزامی ها با زخم های عفونی و اینها میبوسن این نقره ها رو، اینا برای شفا بیچاره ها، رفته رفته گسترش پیدا کرد به طرف آذربایجان. عرض کردم که بابا باقی نزدیک تبریز، محل زیبایی هم باید باشه، اونجا جای ساختن جزاماریان نگهداری میکنن. یه آخوندی امروز آمده گفته کی گفته که این نقره های حضرت رضا، حضرت معصوم، اینا باعث در واقع چیز بیماری میشوند. اینها رو نقره هایی که میسازن طوری میسازن که هر میکروبی رو میکشه. نقره امام که باعث شیوع بیماری نمیشه. این چه حرف های لاتایلیس و اینها، خب بعید نیست از ملا و آخوند این حرف ها. حالا خدمتون خواهم گفت در باب این بیماری ها که در روزگار پیر، نگاه کوتاهی کردم به تاریخ شیاع و رواج این بیماری ها که بیشترین کشتگان رو در طول تاریخ داشتن. در قدیم هم طب بود اما کسی میکروب شناسی نداشت. این داستان هایی که ما میشناسیم مثل واکسن و نمیدونم پیشگیری و داروهای اونچنانی، میکروب شناسی و نمیدونم همه گسترش که علم پزشکی امروز داره، روزگار نبود. یه قرنطینه میساختن، فرض کنین سر مرز اگه وبا بود چیز، اینا رو میکردن تو قرنطینه. قرنطینه چی بود؟ یک جای بود دایره وار درست میکردن اطرافشو، قازورات الاغ به خصوص ماده الاغ خیلی خیلی مد نظر بود، میریختن دود میکردن، گفتن قرنطینه. قرنطینه بله، یک مرتبه یک وبا بدترینش هم تا اون بوده و وبا بوده، تیفوس هم همینطور. تو تاریخ ها بسیار ما برخورد میکنیم که مثلا در سنه فلان در سوریه مثلا وبا آمد و مسلمین گریختند یا عمر چه کرد، یعنی داستان ها خیلی زیاد هست. تا فقط عصر جدید هست، اما متاسفانه همونطور که زمان پیش میره، زمانی که پزشکی روش میکنه، بیماری های جدید هم بروز و ظهور میکنن. بله، یکی از اینها وبا بوده، وبا کولرا انواع اقسامش بوده، وبای صفراوی، وبای زردابی، وبای آسیایی، به خصوص در آسیا خیلی بوده. حتی تا سال 1990 کسی خواست مسافرت کنه به هندوستان میگفتن این واکسنشو بزنید. بعد دیگه گفتن نه دیگه خطر نیست. سال 2000 اینا گفتن دیگه خطر نیست. بله، در یک مورد در سال 1852 تا 1860 در هندوستان اونچنان وبایی شد که میلیون ها تن به قتل رسوند و حتی به انگلیس هم گزارش کرد با همه پیشبینی ها 23,000 نفر در انگلیس کشته شده است. یکی هم ایژین فلو، فلوی آسیایی، همون گفتیم آنفلانزا، اینا در 1957 2,000,000 نفر رو کشته، یعنی شروع شده از شرق آسیا ادامه پیدا کرده و قریب 2,000,000 نفر رو به قتل رسونده. در روزگار جنگ اول جنگ سنگر به سنگر بود و در اون زمان هم نه آنتیبیوتیک کش شده بود نه ددته، و این تیفوس رو شپش منتقل میکرد. ما راجع به 1914 صحبت میکنیم تا 1918، خیلی قدیم نیست، اما در همین سنگرها چون سربازان به هم نزدیک بودن و اینها بهداشت هم رعایت نمیشد، فقط در روسیه 3,000,000 نفر رو این تیفوس کشته، یعنی در واقع حاملش هم اون شپش بوده. بعد ددته آمد و فکر کنم ددته هم اگه خطا نکنم در انگلیس ساخته شد، آمد و این داستان کنترل شد. برای یکی از موارد خیلی غم انگیز تاریخی این 3,000,000 نفر. بله، بعد خدمتتون عرض کنم که طاعون به خصوص بسیار بسیار خطرناک بوده. داستان طاعون، یک طاعونی در قسطنطنیه آمد 541 و 542 مسیحی، قریب 25,000,000 نفر رو کشته و به اطراف هم سرایت کرده و اینا. بیشتر اینا بازم از شرق میومده با کشتی های بازرگانی میامدن، تا اون رو موش منتقل میکرده و اینا در کشتی موشا بودن، به هر صورت کنار ساحل بودن یا لرچ کشتی ها، اینا موشا رو با باری چیزی بالو تجاره اینا میامدن منتقل که میشدن و اینا وارد اون سرزمین میشدن و چیز میکردن. یکی همین طاعون های خیلی خیلی مشهور هست، این طاعون قسطنطنیه. یکی هم پیش از اون آمد بین سالهای 165 و 180 که 5,000,000 نفر رو کشته است. بله، 1855 طاعون چین در ایالت یونان 10,000,000 کشته بر جای گذاشته. بعد میرسیم به طاعون بزرگ و بهش میگن بلک دث، مرگ سیاه، این وارد اروپا شد. 60% جمعیت اروپا رو این طاعون از میان برداشت و این در تاریخ اروپا تا 200 سال اروپا نتونست کمر علم بکنه. پیامدهای عجیب غریبی هم داشت این طاعون، چون وقتی وارد شد سال 1347-48 یک موشی حامل این داستان شده و وقتی که گروه شروع کردن مردم مردن، در اون روزگار هر اتفاق می افتاد مردم به دین پناهنده می شدن. آره، کلیسای کاتولیک خونده و ملا نشستن اونجا و حالا مردم پناهنده میشن که آقا کار بکنید. و ملاها آمدن، یادداشتاشون هست، خیلی جالبه یادداشتای کسانی که ریسرچ کردن در باب این طاعون آمده است. یکی از پزشکان اینها که اسمش هم جیمز بوده میگوید این بیماری حاصل گناهانی است که مردم علیه خدا مرتکب شدند. خداوند سعادت را نصیب بندگان فرمانده و بردار و طاعون را نصیب کفار می کند. و خدمت شما عرض کنم که وقتی که این بچه عربستان سعودی تروریست ها زدن این برج دوقلو رو، یه آخوند مسیحی گفت که به خاطر این اتفاق افتاد چون ما گی داریم، گیا باعث شدن که یه همچی چیزی بشه. یعنی ذهنیت ملا و آخوند فرق نمیکنه، مسیحی باشه نباشه، شیعه باشه، ملاست به هر صورت. بله. و بعد گفتن حالا چه بکنیم چه نکنیم. خیلی داستان مفصلی است، من چون این به تاریخ اروپا مربوط است و به تاریخ تنویر افکار مربوط میشه و عصر روشنگری و خیلی مسائلی دیگه و پیدایش پروتستانتیسم، اینا مکرر به زبان ما آمده، این باقی این دانسیان. یک قوانین سفیهانه شروع کردن، 5 قانون در کرده بودن که همش سفیهانه بود. و اینکه مثلا کسی حق نداره از شهری که تا اون چیز شده به جایی بره، دروازه بسته بود، یه دروازه بانم گذاشته بودن، اگه کسی بمیره کسی نزدیکش نشد، بوی تعفن این جسد هیچ اشکالی نداره، باعث گسترش بیماری نمیشه، بهش دست نزنین، تا تابوت چوبی بیارن و چابوک چوبی که آمد این رو در تابوت بگذارن و نمیدونم چه میزان زمین رو بکنن و بگذارن اونجا. و از اینجور جفنگیات میگفتن، هر روزم تا اون گسترش پیدا میکرد. در این میانه یه ده شلاق زن پیدا شدن. این داستانی جالبی است. شلاق زن از کجا پیدا شدن؟ شلاق زن ها از همین هلند اون طرف ها پیدا شدن که ما از بس گناه کردیم خدا داره این چیز گناه ما رو میده. و یکیشون را میفتاد جلو با یک صلیبی در دست و بعد اینها چنان شلاق به خودشون میزدن که نگفتنی. اینا رو به نام دوران شلاق زدن اینا. و چون گفتن گناهکاران دارن مکافات میشن و این حرف رو تکرار کردن، وقتی تعداد زیادی کشیش مرد، اون موقع در واقع اعتبار و حیثیت کلیسا در باب این طاعون هم از بین رفت. از یک سو هم آدم های فهمیده، اگر آدم های عالمی در واقع با میل خودشون میرفتن به کلیسا خدمت کنن یا کشیش باشن و اینها، دیگه آدم های درست حسابی کمتر اومدن، اجامر و اوباش شروع کردن به آخوند شدن، مثل همین روزگار خودمون امروز. چون بازار آخوند هست، هر چاقوکشی اینها وارد فیضیه میشه. امروز چاقوکش میره، چاقوکش خرافی میاد بیرون. بله اینطوری شد. وضعه در واقع یک علامتی هست در فرهنگ ژاپن، در کره هم هست، حتی رو پرچم اینا هست، یینگ یانگ. یه دایره است، بعد به طور منحنی جوری یه حرکتی در میانه هست، یه بخشش سفیده یه بخشش سیاهه. اون بخشی که سیاه هست یه نقطه روشن درشه، اون بخشی که سفید هست یه نقطه سیاه درشه. این یک فلسفه مهمی است از نظر اونا، یعنی که هیچ نیکی نیست که بدون بدی باشد و هیچ بدی نیست که خالص بدی باشد. مثلا در باب خود ما و آمدن برادران دزدان مدینه، خب 600 و اندی سال طول کشید، ولی 676 سال از هجرت گذشت. حالا شما 14 سالش هم کم کنید، اون که کردیم ما نتوانستیم اینا شر اینا رو بکنیم. دلاوران بزرگ، مردان شمشیر زن اینا و مردم ما، هر کسی شاه میشد اگر حکم خلیفه نداشت مشروعیت بهش نمیدادن. بنابراین روزگاری شد که ایرانی خلیفه تعیین میکرد، میره بغداد توهین میکرد به اون خلیفه موجود، میزد، شاید یه اردنگ هم بهش میزد، اینا رو میگن یه خلیفه دیم، ولی خودش حکم اونو در واقع اجرا میکرد. در یک مقطعی، حالا اینا داستان در داستان میاد، برمیگردیم سر این موضوع، از دربار سامانیان یک مرد محترم میفرستند به دربار دیلمیان پیش حضرت‌الدوله که حاجیان قرار حرکت کنن به طرف مکه، شما 1000 جامعه زربافت، 500 پرده اون چنانی، یک لیست بلندی میده به حضرت‌الدوله، میگه براشفت به من که این حکم های نالایق به ما میکنید و چنین و چنان، که دو دیگه من وحشت کردم. گفت میایم جیهون رو، خاکش رو برمیانگیزیم و نمیدونم بخارا رو میگیریم و چنین و چنان میکنیم. گفت وحشت، گفت از این چیزی که پادشاه سامانی نوشته بود. گفت من از ترسم رفتم در یک جایی که داده بودم آدرسم البته به دربار، سر موقع کسی آمد که بیا بگیرید و ببرید، همه چیز آماده است، همه چیز آماده است. یعنی امیر سامانی در بخارا که پای تختش هست این هدایا رو میفرسته که اونجا بگن که هدایای پادشاه ایران، همه ایران در دستش نبود، خراسان بودن. مقصودی که ما نتوانستیم، مغول ها آمدن مملکت ما رو خراب کردن، اما شر اینا رو هم کندن، چون دست ما در مقابل آدم دینی با شمشیر، عرض کردم، بارا پایی نمیاد. در مقابل دین ما بسیار ضعیف هستیم. اگه دقت بکنید این دکانهای امامزاده خودش یک، عرض کنم که، مدیریت واسه خیلی مفصلی داشته باشن اینا، چون در اونجاست محل کلاهبرداری که همش هم جمع میشه، حتما تقسیم میشه دیگه. در دنیای اهل سنت خالبته از اینها نیست، لااقل به این تعدادی جمع ندیدیم، ولی ما ضعیفیم در مقابل امر دین، ما ضعیف هستیم. باری مغولا آمدن اینا دین حالیشون نبود، مردمان بودن بیابانی، آزادمنش هم بودن، چون تمام اشاعر اینطور هستن، ما عشیره متعصب دینی ما نمیشناسیم، کم اتفاق افتاد. اینا آمدن مغولا رو ریشهشون کندن به سال 676. حالا سعدی فرزانه میگوید به اون سالی که ما را و خوشبوز هجرت 656 بود. البته ممکنه که حالا این ارتباطی نداشته باشه، چون خیلی مرثیه ها گفته، دو مرثیه بزرگ در سقوط بغداد، کار ندارم. بعد یعنی که بنابراین این داستان مرگ سیاه در اروپا هم همینطور شد، یعنی کار اینها در اون جنایت به حدی شد که از کشتار یهودیان شروع شد، گفتن اینها هستن. این دوران ویچ هانت رو من خیلی بهش اشاره کردم، از بس فجیعه و چون دینی بوده، برای اینکه ما ذهنیت دینی رو نشان بدهیم، در ضمن جزی از تاریخ اروپا هم بوده و به روشنگری هم مربوطه، از من ازش خیلی نام بردم که اینا چه کردن، جیپسی ها رو کشتن، کولیا و یهودی ها رو شروع کردن کشتن، که تقصیر ناس اینا رو ما بکشیم درست میشه، و تا اون درست نمیشد شروع کردن به کشتن زنها. این کشتن زنها هم یکی از ننگین ترین کارهایی است که در اروپا شده، نشون میده اروپایی های قرن 13 و 14 و اینا چقدر آدم های عقب مونده بدبختی بودن واقعا. درود دیگر هموطنان گرامی، در باب طاعون صحبت میکنیم و عرض کنم که مرگ سیاه در اروپا و عرض کنم که پایگاه کلیسا سوس شد، چون آقا کاری از اینا ساخته نیست، سهل است که خود آخونده هم داره همین صحبت هم آخونده کردن. یه آخوند دیدم میگو ما رفتیم نمیدونم در کجای بیماری آمد، ما روزه نم چی میخونیم، روزه نه یه چیزی راجع به یکی از ائمه حالا یا دعا بود و اینها، ما شیعیان خوش و خرم بودیم ولی سنی ها داشتن میمردن. ببینید چقدر اینا واقعی هستن آخونده رافضی. گفت بعد سنی ها میمردن، یکیشون آمد یه سنی به من گفت آقا شما چه میکنید؟ گفتم آقا شما بیاین در کنار ما، بیا بیزید به حبل المتین دعای مثلا امام جعفر صادق علیه السلام. اونا اومدن و دعا رو خوندن، اونا دیگه مریض نشد. فکر کنم یکی دو تا آخوند معروف هم به رحمت ایزدی پیوستن. در اون روزگار هم همینطور بوده، مردم میدن بابا اینا اگه که دستشون به خدا بود یا چیزی، چون در اون روزگار میگفتن که ما واسطه بینش انسان هستیم و خدا، بنابراین راه رسیدن به خدا از طریق ماست، حق ماست، خوندن این انجیل و تفسیرش فقط در دست ماست، تعبیرش و فهمش شما نمیدانید. تو آیین پروتستان هم میدونید که هر کس هم که گناه بکنه از همون نقطه‌ای که گناه میکنه بایستی سینه‌خیز روی زمین هر جا که هست با روی آرنج خودش کشان کشان برساند به کلیسا و برود توی یک چیزی بیسه، جای مخصوص هست، آخوندم میاد اون سو گوش میکنه، بعد اون رو میبخشه، ما تو رو بخشیدیم، از اینجور داستان ها. و بعد لوتر پیدا شد و کلوین پیدا شد و این در واقع کاتولیک در واقع نبودن، کلیسای کاتولیک بود، پروتستان ها بعد اومدن که اولیش لوتر بوده بعد کلوین بوده و اینا گفتن آقا اینطور نیست، هیچ واسطه نیست بین انسان و خدا و همه میتوانن این رو بخوانن، خدا در دل انسان جای دارد نه در کلیسا. و خیلی خیلی این داستان انقلابی بوده و باعث نجات اروپا شده. امروز هم که ما اگر نگاه کنیم خب کاتولیک‌ها تعدادشون زیاده، 1 میلیون خورده هستن، اما اون چه علم و اقتصاد هست پروتستان ها تولید کردن، کشورهای مثل آلمان و آمریکا و جای دیگه. این آمریکای جنوبی خب ماشاءالله همه در من اکثریت قریب اتفاقشون کاتولیک هستن، اینا چیزی بر نخواست، بر همون روال سابق هستن. مقصود این مشهورترین بیماری های واگیردار عظیم بوده، چون توأم شده با این تغییرات تاریخ اروپا، خیلی خیلی مشهور هست. ولی این مرگ سیاه از 1334 بوده، اوجش هم 1347 بوده و 48 بوده و اینها. بله بله، داستان شلاق زنم خدمت شما گفتم. و زمان آقای اوباما هم یک نوع بیماری آمد، گویی از آفریقا آمد که مثل که زود کنترل شد، ولی این یکی از همه اونها خطرناکتر هست و مردم ترسیدن، استاک مارکت به این بدی نبوده، مرتب داره پایین میره و یک رقم وحشتناکی اعلام کرده که از این تلویزیون ها در باب پولی که از بین رفته، که ما اصلا ما معنی این استاک مارکت رو نفهمیدیم، جریانش چی هست، کی پولی کی کجا میره، اون رئیس کل خزانه داری آمریکا ما گفت ما نمیدونیم، وقتی که مملکت ورشکست شد زمان آقای بوش پسر. بله و کلن اقتصاد شرکت های هواپیمایی مسافربری یه لازم نیست که خود شما میزنید و مردم ترسیدن. این ماسکایی که پر بودن مغازه ها چون برای هدف های مختلف ساخته میشه، برای اینکه شما بخواید جای رو تمیز کنید، جاروب کنید، یه کاری انجام، هر کاری انجام کنید که بخواید نفست رو محافظت کنی، اینا بود اونجا. حالا یکیش هم دیگه پیدا نمیشه و یک ترس فوق‌العاده‌ای هست. در ایران فیلم من دیدم از خیابونا برهوت، ژاپن هم مدارس رو تعطیل کردن، یک وضعیت بدی شده است تا دارو شناخته بشه و ترس مردم بریزد نتوران. از این بگذاریم، یه نکته میخوام خدمتون بگم و اون این که یک هموطنی گفته است که آقا این نسل سوم انقلاب طوری خرافات زده شده است و طوری ذهنش دینی شده است که مطلقا نمیداند سعدی کیست، نمیداند حافظ چیست، نمیفهمد شاهنامه کدام است. شما خودتون خسته نکنید. اینا میخوام به این هموطن نازنین عرض کنم که اتفاقا به همین دلیل هست که ما اینجا، خب در این وقت محدودی که داریم در هفته، میآویزیم به ابریشم سخن حافظ یا میآویزیم به شعر فردوسی. این داستان مهمترین داستان هاست، داستان فرهنگ ملی و اندک اشرافی یا حداقل اندک آشنایی با این فرهنگ ایران زمین و اندک دانشی نسبت به مواریس ارجمند گذشتگان، این در استحکام هویت ملی این فوق‌العاده است. ببینید وقتی من این کتاب شاهنامه رو میذارم اینجا، من یه ایرانی هستم، یه کتاب گذاشتم جلوی خودم، 1100 سال پیش یک هموطن من و شما در یکی از دهات توس نشسته چنین شاهکاری آفریده که همه دنیا متحیرن، محترم میدانند و محققان بودن همواره، شاهنامه شناسان در اروپا اینجا و اونجا. این یک حس فوق‌العاده است، این حس، همین کتابی که بذاری جلوتون. اما ما مثل ماهی که در آب هست تشنگی رو نمیداند، اونقدر زیاد داریم که متوجه داشتنش هم نیستیم. بعضی وقتا نفیش هم میکنیم، انکار هم میکنیم، تحقیر هم میکنیم. از شما مقایسه بکنید ایران رو از نظر فرهنگ و سابقه تاریخی با این کشورهای جعلی منطقه، حتی با ترکیه. عرض کردم یه بار آتاتورک به دکتر غنی، قاسم غنی، میگه آقا شما خودتون متوجه نیستید که شما برای ارائه هویت ملی اینا چه میزان سرمایه دارید، این همه کتاب، این همه تاریخ، بله، این تعداد امپراتوری، این زبان پارسی، من همه چیز باید جعلی درست کنم اینجا. و واقعا جعلی درست کرد دیگه، یه ملت جعلی. حالا مردم خوب بودن ولی ملت جعلی درست کرده، خب یه زبان جعلی لاتین از چپ به راست و تاریخ جعلی، یعنی تاریخ جنگ های سلطان سنجر و ملک شاد سلجوق، اینا هم که مال ما بوده بردن گذاشتن تو آرشیو ملی ترکیه. با رنج و فکر این مرد این دولت جعلی رو درست کرد که حالا خیلی اصلی شده، جامعه ترکیه جامعه خوشبخت، به جهت اینکه در اونجا قانون حکمفرماست، قانون حکمفرماست و از پل استبداد مردم ترکیه گذشتن زیر سایه رجالی مثل آتاتورک، یا نمیدونم کویت یا پاکستان. حالا تأخیر من نمیگم این سخن رو، من میخوام ارج خود رو بدانیم. وقتی یک جوان ایرانی میگه آقا کسی به این چیزا توجه ندارد، حس خوشی بودن دست نمیده واقعا. یه روز فکر میکردم که حالا ما میخواییم فرض کنیم ما کارخانه داریم، میخواییم مهندس استخدام کنیم. خب یه مهندس کره‌ای داریم همقدر تحصیل کرده است که یه مهندس ایرانی. اگه این مهندس ایرانی، مهندس کره‌ای کارش انجام مهندس ایران کنه، این هیچی نمیدون راجع به ایران، اونم هیچی نمیدون راجع به ایران، درست؟ وقتی هیچی ندانی راجع به مملکت، حس مسئولیت هم خب نمی کنین، احترام هم براش قائل نیست. هزار و یک رشته که دو تا ایران رو به هم متصل میکنه، همین میراث گذشتگانه، فرهنگه. خب فرض کنین که مملکت به هم میریزه، خب کره بلیط بخریم برمی گردن مملکتش. در اون نقطه مسئولیت ملی برگردن این مهندس ایرانی است. اینجاست تفاوت. وگرنه از کار مهندسی که هر روی یه جو کار میکنه. بیگانگان هم که آمدن در این سرزمین، این سخنان بارها گفته شده، اینا به محضی که می آمدن، خب اول با شمشیر و غارت اینا بود دیگه، نه؟ وقتی می آمدن با این فرهنگی سرزمین آشنا می شدن، با مردم آشنا می شدن، وزرا بودن، رجال بودن، سیاستمداران بودن ایرانی، که اینها رو توجیه می کردن با این فرهنگ و اینها می شدن بزرگترین مدافعان این سرزمین. این ایرانی بودن که فقط به شناسنامه نیست. و این ملاها در واقع اینا بزرگترین دشمنان فرهنگ این سرزمین بودن و هستن، نه امروز و دیروز. بله، اصلا پیدایش اسلام پیدایش یک دشمن بوده علیه همه مدنیت ها، نه فقط ایران. یعنی اون چه بوده کفر و زلالت بوده و بغی و عناد بوده تا اینکه جهان منور شده به اسلام عزیز. این از ذهنیت آدم دینی. ملت سرش نمیشه، فرهنگ چی کار داره؟ و همین دلیل هست عرض میکنم که ما نمیتوانیم ملی مذهبی داشته باشیم. کسی میتونیم داشته باشیم، در عمل هستن ملی مذهبی، اما این تضاد رو چگونه میشه حل کرد؟ اون چه بوده خصومت بوده با این سرزمین از ابتدا، از روزگاری که مدارس ملایی درست در این مملکت برمیگردد، حدود قرن اواخر قرن پنج، قرن ششم در واقع مدارس طلبگی و اینا درست شد، تولید آخوند. از ابتدا نگاه کنی ببینید اینا چه دشمنی با این فرهنگ ایران باستان. خمینی میگفت 10,000 تا عرب اومدن توی مملکت ما را آدم کردن. یکی نیست بگی آقا شما که اینجا نبودی، که پدرت در هند بود، شما نبودید اون زمان. بنابراین امروز که فضا اینگونه است و ضد فرهنگ است فضای ایران، ضد فرهنگ این سرزمین، برای اینکه آدم فرهنگی حس هویت میکنه، حس که آشناست، حس هویت کرد، نمیشه بعد او رو به راه کج برد. ولی آدم بی هویت خیلی لرزانه. ما باید یک اصولی رو به عنوان ایرانی رعایت کنیم. وگرنه چیز در دست ما نخواهد بود. این از شاهنامه میترسن، از مقبره کوروش میترسن، شما میدانید که میترسن. بنابراین منتهای بیمهری اینا در حق این نمودارهای بزرگ فرهنگی ایران دارن. ما هم اگه توجه نکنیم، ما ایرانی رو عرض میکنم نه خودم، توجه نکنیم به این قضایا و تعطیل کنیم، ایران دوستی رو تعطیل کنیم. بنابراین از روز اولی هم که خدمت شما اومدم با توجه به همه این مسائل بود که شاهنامه فردوسی دارن، حافظ، سعدی، کلی و دمنه، اینا، ما به این چیزا در واقع افتخار میکنیم، اینا سرمایه های مهم فرهنگی ما هستن. شنیدم که گفتن میخواییم انگلیسی رو قدغن کنیم، اینجا روسی درس بدیم، ما چینی، روسی درس بدیم، ما چینی. بله، اینم از جمله کارهای دیگر این آقایان هست. بله، این مطلب خیلی مهم است، فراموش نکنیم. فکر میکنم که کار ما دارد به پایان میرسد، یعنی وقت ما. خیلی سپاسگزارم از سپهر گرامی، سپاسگزارم از شما هموطنان گرامی که توجه فرمودید. تا روز دوشنبه، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.